أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. درس و جلسه 74 از مباحثه اصول. اما به جهت اینکه امشب شب شهادت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام است و فردا رو به جهت اینکه باید بریم محضر امام رضا علیه الصلاه و السلام و سر سلامتی بگیم و عرض تسلیت، فردا بحث رو تعطیل میکنیم. لذا اجازه میخوام که امروز چند جمله‌ای درباره امام موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام عرض بکنم. اجازه میفرمایید. در آغاز یک روایتی رو از امام موسی بن جعفر محضرتون تقدیم کنم. این روایت اصلش در تفسیر امام عسکری است. درباره تفسیر امام عسکری مباحثی مطرح است، اما روایات این کتاب غیر از نسبتش به امام عسکری، اگر مضمونش یا معنایش یا مؤیدی براش در سایر روایات پیدا بشود، عیبی ندارد به اون روایات عمل بشه. اما اگر از باب این که این روایت از ناحیه امام عسکری نقل شده حتما و این کتاب منسوب به امام عسکری هست، این درش مباحثی مطرحه و اقوالی وجود دارد که حالا یک جای در مناسبت خودش بهش خواهیم پرداخت. اصلش در تفسیر امام عسکری است، اما مرحوم مجلسی نقل کرده، جناب شیخ الرعاملی در کتاب الفصول المهمه، غیر از کتاب وسائل، الفصول المهمه در اونجا نقل فرموده است. برخی دیگران نقل کردن. روایت این است که خب طبق امام تفسیر امام عسکری، امام عسکری نقل می کند قال موسی بن جعفر، از امام موسی بن جعفر هست. امام موسی بن جعفر فرمودن من اعان محبا لنا على عدونا، من اعان محبا لنا على عدو لنا، هر کسی که محب ما را، محبی از محبان ما را یاری کند، کمک بده علیه دشمنی از دشمنان ما، کسی که اعانه کند، یاری کند یک محبی از ما رو، کجا؟ در هر نقطه‌ای، فی کل مکان، در هر کجای عالم باشد. محبن لنا، فقط ما رو دوست بدارد، دوست ما باشد. علا عدوون لنا، در مقابلش هم یک دشمنی است، جبهه محبان در مقابل جبهه دشمنان، در مقابل دشمنی هم هست، این دو در مقابل هم هستند. ما کاری بکنیم که این دوست ما تقویت بشود در مقابل دشمن. تأمل بفهمید، من اعانه، اعانه کمک به دیگریه، اعانه بر نفس نه کار درستی است نه هیچ. برخی ها اعانه علی نفس رو به قتل معنا کردن. اعانه تبادلش اعانه غیر است، اینجا هم همینو میگه. من اعان محبا لنا، هر محبی رو، محبا لنا مطلق است، مقید نیست این محبا لنا من شیعتنا من المسلمین، نه، محبا لنا مطلق است، فقط محب ما باشه، ما رو دوست بدارد. ما رو دوست بداره یعنی چه؟ یعنی قائل به امامت ما باشد؟ نه، محبا لنا قائل به امامت ما ممکن نباشد. محبا لنا یعنی این که حتما از کنم محضر شما که مکتب اهل البیت شیعه را دوست می‌دارد. نمی‌دونیم محبا لنا، کسی که ما رو دوست بداره، یه جهت رو دوست بدارد، یا ولایت ما رو، یا خود ما را، یا فکر ما را، لااقل مطلق شامل همه می شود، یا فکر ما رو. قبلا یه بار گفتم توی جلساتی، اهل بیت سه تا مدرسه دارن: مدرسه الولایه، مدرسه الخب، مدرسه الفکر. شکی نیست که مدرسه الولایه هی من اعظم المدارس و اشرف المدارس و افضل المدارس، شکی نیست. اما بعضی ها تو مدرسه ولایت نیستن، تو مدرسه محبتن. اهل سنت غیر از نواسب، غیر از عده‌ای که دشمنی با اهل بیت دارن، بقیه تو مدرسه محبتن. اگه خودشون هم اقرار نکنن تو مدرسه محبت هستن، اگه خودشون هم اقرار نکنن تحت تأثیر جو دیگران قرار بگیرن، توی مدرسه محبت هستن. بعد فرمود یا این که نه، سوم فکره. در هند جناب گاندی امام حسین و فکر امام حسین رو دوست داشت، نه خود امام حسین و نه ولایت امام حسین و هیچ، فکر امام حسین رو. در مدرسه فکر ابی عبدالله بود، گفت سیره امام حسین، فکر امام حسین الگوی من است. الگوی او این بود که یک امام حسین بلند شد در مقابل دشمن ایستاد، مقاومت کرد. خب من اعان محبا لنا کجا باشه؟ در شهر ما، در کشور ما، در جمهوری اسلامی باشد. اگه اینجا باشه محبا لنا، خب پس اون شعار درست می شود که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، درسته؟ اما اگر نه، اینطور نباشه، من اعان محبا لنا، تو غزه است، تو لبنان، تو افریقا، تو نیجریه است، تو هر کجا هست، فی کل مکان، من اعان محبا لنا علا عدو لنا. سؤال دیگر، اعانه مباشریست یا غیر مباشری هم هست؟ مستقیم باید بری دستشو بگیری؟ گاهی مستقیم نیست. اعانه چند جور شامل می شود؟ یک، اعانه فکری. یک کتاب می نویسی در دفاع از فلسطین، در دفاع از مقاومت، اعانه فکریه، جایگاه فکر مقاومت رو تقویت می کنی. یک کتاب می نویسی درباره شیعیان افریقا، درباره محبان، دوستداران اهل بیت در مثلا فلان منطقه از دنیا، اعانه فکری و علمی است. دو، اعانه مالی و اقتصادی. آقا نماز جمعه کمک جمع میکنن برای مثلا شیعیان و محبان و مسلمانان فلان کشور، اونجا به اونا کمک میشود، اعانه اقتصادی. اعانه اقتصادی تو این موضوع به محبین اهل بیت. حالا محبین اهل بیت که میگیم، اینجا داره محبا لنا، یعنی هر کی تو این میدان باشد، هر کی تو میدان ما باشه. من یه وقتی سوریه بودم، یک روزی عرض کنم که بعد از نماز جمعه، ظاهرم به نظرم بعد از نماز جمعه بود، یه وقتی یه آقای اومد از کویت، آمد پیش من، گفت من از کویت، فارسی زبانم بود، ایرانی اصل بود ولی کویت بود، از کویت آمد، گفت من در کویت خوش معرفی، گفت من یه کاری میخواست انجام بده، من پرسیدم شما چه کاری و از کجا آمدی، جواب داد، گفت من از کویتم، من پزشکم، پزشک متخصصم، گفت خودم یه بیمارستان دارم در کویت، یعنی یه بخشی از یه بیمارستان رو شریکم اونجا با چند نفر و وضع مالی خوبی هم داشت. گفت من از اومده اینجا یه چند هزار دلاری توی دستش آورد داد به ما، گفت این نه خمس، نه زکات، نه صدقه است، نه هیچی، اینو دادم به شما برای به هر کسی میخوای بده به اسم مقام معظم رهبری بده، به اسم آقا، به عنوان هدیه آقا به هر کسی میخوای بدی بده، بگید فقط که این از طرف آقا داده شد، نه حالا بگیم مثلا از دست آقا گرفت، یا آقای از طرف آقا داده. گو هیچی نیست، نه خمس، نه زکات، نه صدقه است، نه واجبه بر من، نه هیچی، نه قبضی میخوام، نه رسیدی میخوام، نه هیچ. گفت فقط اینو شما بدید به دوستداران آقا از طرف آقا، به دوستداران جمهوری اسلامی، اینو اعانه است. سوم، اعانه نظامی، اعانه عسکری، موضع‌گیری های نظامی، موضع‌گیری های نظامی، ورود در سوریه، ورود در لبنان، ورود در فلسطین، در جاهای گوناگون اعانه عسکری است. یمن رو از کنم کمک کردن، در هر بودی کمک کردن، مصداق اینه من اعانه محبن لنا علا عدوون لنا، شکی نیست که آل سعود اینا دشمن ما هستن، کمک به یمن من اعانه محبن لنا علا عدوون لنا هست. چهارم، اعانه فرهنگی، در برنامه های فرهنگی کمکشون بکنن، واضح مصادیق متعددی دارد. پنجم، اعانه سیاسی و موضع گیری. یه وقتی میگن مثلا آقا این بعد از نماز جمعه راهپیمایی میکنن در دفاع از مظلوم یمن، چه ثمری داره؟ اتفاقا خیلی ثمر داره، ثمرش اینه که تمام ملت ایران یک موضعی میگیرن در حمایت یک گروهی، در حمایت یک عده‌ای از محبین، از محبین و شیعیان و مسلمانان. درباره جنایتی در قندوز افغانستان رخ میده، مواضعی گرفته میشود، مواضع سیاسی، وزیر امور خارجه میگه، دولت میگه، رهبری میگه، اینا گفتنها. اگر آدم در بیرون از کشور باشه، در میان مردم اونجا میبینه چه اثری دارد وقتی که این همه اینا من اعان محبن لنا هست. خب حدیث رو بخونیم تکمیل کنیم، فهم من اعان محبن لنا علا عدو لنا. خب این اعانه کرد باید نتیجه بده، همینطور اعانه خالی باید نتیجه بده، یعنی باید فکر کنیم اعانه کنیم، نه همینجوری را بیفتیم گتره ای. چرا نتیجهش اینه؟ فهم فقواهو و شجعه من اعان محبا لنا علا عدو لنا فقواه، محبی رو کمک کند که او تقویت بشه، و شجعه تشجیع بشود. تا کجا محب اعانه بشود؟ حتی یخرج الحق الدال علا فضلنا به احسن صورته، تا اینکه حق که دلالت می کند بر فضیلت ما به احسن صورتش خارج بشود، ظاهر بشه، حق در بهترین صورت، در بهترین موقعیت ظاهر بشود. اعانه کنند محبن لنا ادهی از مردم لبنان رو، جوانان لبنان و از زمان امام که امروز در احسن صورتش در قالب حزب الله ظاهر شده. من اعانه محبن لنا، حالا این محبن از شیعیان بودن، البته اختصاص نداره، حزب الله در لبنان مرکز اصلی شیعه است، اختصاص به شیعیان نداره، اونجا مسیحیانش هم هستن، از کنم سنیاش هم هستن، اونها هم در این ارتباطات وجود دارن، ولی مرکز شیعه است. خب از کنم محضر شما که فرمود بله، و یخرج الباطل و یخرج الباطل الذي يروم به اعداؤنا دفع حقنا في اقبح صورت، تا اینکه دشمن ما باطل که تصمیم گرفته که نیتش این است همراهی کنه با دشمنان ما که حق ما رو از کنم محضر شما قصد کردن بگیرن بستانن، این اعانه کمک کنه تا اینکه اونها در اقبح صورت حتی ینتبه الغافلون، این ثمرش هم اینه، کمک کند تا حق ظاهر بشه، کمک کند محبن لنا تا باطل از بین برود، رسوا بشه. بعد ثمره بعدیش اینه ینتبه الغافلون، انسانهایی که اهل غفلتن، نمیدونن هنوز، هنوز سوال میکنن برای اینکه چرا به سوریه باید کمک کرد، چرا به فلسطین باید کمک کرد. اینا بیدار بشن، متنبه بشن. و یستبصر المتعلمون، اونایی که دلشون میخواد چیزی یاد بگیرن، بدانن. بعضی ها غافلن، خودشون غفلت زدن، بعضی ها نه میخوان بدونن، براشون سواله، ببینن که چه نتیجه میده و اونا مستبصر بشن، اونایی که دنبال حقیقتن مستبصر بشن. و یزداد فی بصائرهم العالمون، اونایی که عالم هستن، جز نخبگان هستن، خواصن، اونها هم بر بصیرتشون افزوده بشود. کسی این کارو بکنه، من اعان محبا لنا علا عدو لنا فقواه و شجعه، به این نتیجه ها برسد، این انسانی که این کارو کرده، این کشوری که این کارو کرده، این حزبی که این کارو کرده، بعثه الله تعالی یوم القیامت فی اعلا منازل الجنان، خدا در روز قیامت او رو در برترین منزلهای بهشت جا میدهد، مبعوثش میکند در برترین منازل جنان. و یقول، و بهش خطاب میکند، یقول یا عبدی الکاسر الاعدائی، ای بنده من که تو این دشمنان من شکستی، هیمنشون شکستی. به یه جمله امام، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، هیمنه دشمن اسلام و اهل بیت شکسته شد. فهمید که یا عبدی، بنده من، الکاسر الاعدائی، الناصر الاولیائی، که اولیای منو شکار کردی، کمک کردی، المصرح به تفضیل محمد خیر انبیا. این حدیث ادامه دارد که خب این از کنم محضر شما درباره این روایت از امام کاظم. خیلی جا دارد این روایت رو بخوانیم، بیان کنیم، تشریح کنیم، مصادیق امروزش رو روشن کنیم، مشخص کنیم. خب این یک نکته. نکته دوم درباره امام کاظم، حضرات شک نکنیم که دوران امام کاظم از سخت‌ترین دوران‌ها بوده، یا یکی از سخت‌ترین دوران‌ها بوده استش. گاهی از اوقات تصور میشه که دوره عباسی‌ها بهتر از دوره اموی‌ها بوده، بنی العباس بهتر از بنی امیه بودن، ولی اینطور نیست. بنی العباس بدتر از بنی امیه بودن. در از کنم محضر شما، بدتریش هم اینه که یکی دو تا تعبیر وارد شده. جناب سید محسن امین کتابی داره به نام الشیعه فی مسارهم التاریخی، شیعه در سیر تاریخیش. ایشون در اون کتاب در جلد 1 صفحه 78 نقل میکنه، میگه فکان العباسیون اکثر تشددا علی العلویین و اضطهادا و ظلما لهم و لشیعتهم من الامویین. میگه عباسی ها شدیدتر بودن، سختگیرتر بودن بر علوی ها، بر ظلمشون بیشتر بود بر اهل بیت، بر شیعیان از اموی ها. میگه و کانت دولتهم علیهم ادها و امر. بعد کما قال الشاعر، میگه همونطور که شاعر اینطور گفته، گفته والله ما فعلت امیت فیهم معشار ما فعلت بنو العباس. تأمل کنید، میگه شاعر عرب اینطور، عرب زبان اینطور گفته، گفته والله ما فعلت امیت فیهم، میگه امیه که کنایه از اون بنی امیه است که جدشون بوده، بنی امیه درباره شیعیان آنچه انجام دادن، ما فعلت، معشار ما فعلت بنو العباس، یک دهم کار بنو العباس رو نکردن. عجیبه، یعنی عاشورا با اون عظمتش، با اون جنایت عاشورا، یک دهم ظلم بنی العباس نبوده. یک دهم ظلم بنی العباس نبوده. تا اونجا که یه شعری هم از جناب سید رضی صاحب نهج البلاغه نقل است که میگه الا لیس فعل الاولین و ان علا الا قبه الاخرین بزائدو او بزائدی، میگه که اون کاری که اولین کردن، اشاره به همون بنی امیه داره، اگرچه بزرگ بوده اما بیش از اون کاری که آخرین کردن نبوده، بیش از اون کاری که عباسی ها کردن نبوده. برنامه ظلم و سختگیری عباسی ها زیاد بوده. شیخ طوسی کتاب در کتاب تلخیص و شافی اینطور نقل میکنه، شیخ طوسی خودش در اون اوج حرکات عباسی ها میزیسته و خودش هم از ظلم اونا خسارت کرده، از کرسی درسش و از منطقه از کنم محضر شام بغداد که منطقه به نجف آورد، یه سرش همین بود، کتابخونه‌شو آتش زدن، مجبور شد بیاد نجف و در نجف که آمد بعد به پیشنهاد برخی حوزه علمیه رو ایجاد کرد. ایشان حال شیعه رو در اون عصر تبیین میکند، حال شیعه رو در مطلق تبیین میکند، میگه لم تلق فرقت ولا بلی اهل مذهب به ما بلید به شیعه، میگه هیچ فرقه هیچ اهل مذهبی به اندازه شیعه اون ابتلاعات و سختی ها نداشته. میگه حتی انا لانکا نعرف و زمانا تقدم یا تقدم سلمت فیه شیعه من الخوف و لزوم التقیه، میگه ما هیچ سراغ نداریم زمانی گذشته باشد، مقدم شده باشد در گذشته، که از کنم در اون زمان شیعیان در سلامت باشن، گرفتاری نداشته باشن، ملتزم به تقیه نباشن، مجبور به تقیه نشون، هیچ زمانی رو ندارن. ولا حالا عریت فیه من قصد سلطان و عصبیتی میلی و انحرافی، که میگه هیچ زمانی رو سراغ نداریم. خلاصه این سختی دوره عباسی ها و سختی خصوصا دوره امام کاظم بسیار فراوان بوده. یکی از سختی های دوره امام کاظم و یا سختگیری ها همین تعدد زندانه های امام کاظم بود. لااقل امام کاظم در 4 زندان جا به جا شده، حداقل چیزی که نقل شده بیش از 10 سال بوده در 4 زندان. حالا بیش از 10 سال، 11 سال، 12 سال، 18 سال، مختلف نوشتن 14 سال، اما بیش از 10 سال و عمدتاً بیش از 10 سال نوشتن و اقل تعدد زندان هم گفتن 4 زندان بوده. در 4 زندان امام جابجا شد که این دلالت بر اون شدت تضییق هارون بر امام کاظم علیه السلام بوده، که اول گفتن در سجن عیسی بن جعفر بود، ثم نقل الى سجن فضل بن ربیع، بعد به اونجا منتقل شد، ثم الى سجن الفضل بن یحیی البرمکی، سومین زندانش اونجا بوده. اما چهارمین زندان زندان بود، اما خدا می داند که این زندان چگونه بود. ثم نقل الى سجن السندی بن شاهک، که گفتن سندی بن شاهک اسوء زندانبانها، زندانبانان نسبت به امام کاظم علیه السلام بوده و زندانش هم بدترین زندانی بوده. میگه و هو طامورتون لا یعرف بداخلها اللیل من النهار، در درون این زندان شب و روز تشخیص داده نمی شد، نور به این زندان نفوذ نمی کرد. و این سندی ابن شاهک هم همون کسی است که سقل امام الکاظم و از سم به امر من هارون العباسی، اونی که سم رو به امام کاظم نوشاند، همین سندی ابن شاهک بود. حالا اضافه کنید بر اون سختی ها، اون فتنه ها، اون حرکت های دیگری که وجود داره، یک صلواتی رو سید ابن طاووس نقل کرده برای امام کاظم، تو تو اون سختی های متعددی که داشته، برخیاش نموناشو در این صلواتی که خاصه‌ای که برای امام کاظم نقل کرده آورده است. البته امام کاظم از فرصت زندان استفاده می کرد، در از وقتی که امام در اون زندان قرار گرفت با خدای شروع کرد صحبت کرد، گفت خدایا انک تعلم، تو میدانی من همیشه آرزو می کردم که خدا یک وقتی ایجاد بشود تو فرقونی للعباده، من آزاد بشم برای بندگی، وقت فعلت، حالا این کار را کردی. لذا در زندان مشغول بندگی شد، مشغول عبادت شد. نقل است که امام کاظم موسی بن جعفر در زندان روزها روزه می گرفت، چون روز یک بار برای امام آب و نان می آوردن. اون هم نقل این شنین که اون باری که آب و نان می آوردن دم غروب بوده، هنگام غروب می آوردن، یک بار نان و آبی می آوردن. اما اون چه که نقل شده این است که امام موسی بن جعفر در اون زندان این نان و آب، همون زندان آخر سندی ابن شاهک بود که می آورد، اما هر وقت که می رفت حتما به دستش یک تازیانه‌ای هم بوده، اما خدا می داند چه می کرد. سیدون طاووس می گد اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار و عیبت الانوار و وارث السکینت والوقار والحکم والآثار الذي كان يهي الليل بالسهر الى السحر بمواصلة الاستغفار، تمام شب رو سهره می گرفت تا سحر بیدار بود، بمواصلة الاستغفار دائما جمله بر زبان امام کاظم این بود استغفر الله ربي و اتوب الی، حلیف السجدت الطویله و الدموع الغزیره. میگه او سجده های طولانی کسی بود که همیشه در سجده های طولانی بود، و المناجات الکثیره و الذراعات المتصله و مقر النها و العدل. این تعاویر رو سید ابن طاووس در این صلواتش دارد، و الخیر و الفضل و الندا و البذل و مألف البلوى و الصبر و المضتهد بالظلم و المقبور بالجور و المعذب فی قعر السجود و المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر و الساق المرذوب بحلق الخيوط و الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفاف. اونو که در جسر بغداد قرار دادن، گفتن شیعیان بیایید حالا ببینید امامتون به مرگ طبیعی از دنیا رفته. برخی هم نقل کردن، برخی از محققین نوشتن، میگن آمدن یک کسی گفت من میرم از این جنازه میپرسم، گفتن اون که جنازه از چطور میپرسی؟ گفت این جنازه پاسخ من را میدهد. سوال کرد آیا شما مرگ طبیعی از دنیا رفتی؟ امام زبانش کشوده شد، فرمود سه بار قتلن قتلن قتلا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آل محمد.